برنامه اخبار آزادی با خبرهای تاجیکستان و جهان پیشکش شما می شود. شلوغ خوجا هستم در خدمتتان و حالا توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 3 ایون. ماموریت دانشکده شهر کلوب می گوید احتمالاً رسیش نخلوی برقی سبب سرزدنی سوختور شده است. چرا بازار پنجشنبه شهر خوجند که مدت پیش مردمی شده بود دیگر بار خصوصی گردید؟ و از آن خواهیم گفت که چگونه در نویه دوستی ولایت خطلان دوچرخه‌رانی میان زنان و مردان رویید شده است.
تا ناحیه جلال الدین بلخی، جلال الدین رومی و همین ولسفه رفته خشتوارمون رو خبر گرفته میانید.
یک قسمت دانشکده تکنولوژی کلوب صبح امروز با کمی تشرف سوختور در شب روز به عمل آمد که در سو در این مؤسسه تعلیمی انجام یافته و دوره امتحان سپوری سر شده است. همکار ما محمود جان رحمت‌زاده به محل حادثه رفت تا آسیب این سوختور را از نزدیک ببیند، اما ماموریت دانشکده در اجرای وظیفه های کسبی خبرنگاری ما مانع‌گذاری کردند.
این آموزگاران دانشکده تکنولوژی و منیجمنت اینوواسیونی شهر کلوب بالاپوشهای سوخته بناشان را بعد خاموش شدن آتش جان دارند. سوختار در بنای دانشکده ساعت‌های 3 به 4 صبح سر زده است. این نوار سوختار بنای دانشکده را کاربران فرستاده اند. ماموریت دانشکده فرضیه اولیه را در رسیش ناقل‌های برقی می‌دانند.
ممکن یگان ناقل الکتریکی یگان وای یگان ممکن یگان زمیکانیش دگه یگان گپش دگه کورک هستن که میرو اورات.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد چند ساعت حادثه خبر داد که قاعده های بی خطری در دانشکده رعایت نشده سوختار به عمل آمده است. حجم سوختار 200 متر مربع بوده است. مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلوب گفتند که تحقیق حادثه ادامه دارد و سبب و مقیاس ضرر سوختار معین کرده می شود. بعد سوختار ماموریت دانشکده کسی را اجازه ورود به بنا نمی داد. حتی اکبر نیازی رئیس دانشکده نمی خواست که ما کارمون را ادامه دهیم. ولی بعد پافشاری ها توانستیم وارد دانشکده شویم. آتش سوزی ساعت 3 شب 3 ایون از این قسمت دانشکده تکنولوژی و منیجمنت شهر کلوب سر زده. مجلس کو پورا با کمی آتش رفته. یک قسمت بناهای تعلیمی بالاپوشش از آتش ضرر دیده است. خدمات آتش نشانی هم گفتند که در جای حادثه قرار دارند و آتش را الکی خاموش کردند و ضرر وارد شده به دانشکده را حساب و کتاب دارند. اما تا حال مقامات سبب آتش سوزی را در بنای دانشکده شرح ندادند و نگفتند که سبب آتش سوزی در بنای دانشکده از چی سر زده است.
شما گزارش محمود جان رحمت‌زاده را تماشا کردید و ما منتظر انجام تحقیق مقاماتی داخل دور خواهیم ماند. از اول ماه اپریل سال روان بازار پنجشنبه شهر خوجند بار دیگر سوی ملک نو پیدا کرد. یک سال و 3 ماه پیش بازار مذکور به اختیار سازمان کوپراتیوی اتفاق توجیک مطلوبات گذاشته بود و رسانه‌های کشور آن زمان نوشته بودند که اکنون بازار واقعا مردمی شد. ولی حالا بازار از نو خصوصی گردید. چرا و با چی مقصد؟ این را تحقیق نوی رادیو آزادی پرده برداری میکند. همکارم عبدالله اشورف حالا با ما در استودیو است و از اون میپرسم که تحقیق چی رو نشون داد.
سلام شهلا. تحقیق صاحب و یا مالک نوی بازار را آشکار کرد. رادیو آزادی پس از جستجوهای زیاد و کندوکاوی طولانی معین کرد که صاحب و یا مالک بازار پنجشنبه شهر خوجند شرکتی ساختمان میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست و کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد، ولی تحقیقات رادیو آزادی اینجا خاتمه نیافت و ادامه کرد. پس از پرسوجوهای زیاد، گفتگو با شاهدان و افراد آگاه به رادیو آزادی میسر شد صاحبی واقعی بازار را پیدا کند. نامی صاحبان نوی بازار پنجشنبه در متن پوره تحقیقات در سامانه رادیو آزادی نشر می شود. تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فورتونای عبدالرحیم اسماعیلوف، یک صاحبکار از شهر خوجند تعلق داشت. و سال 1999 یعنی تقریبا 21 سال قبل این شرکت را حدوداً با 80 میلیون سومانی خریداری کرده بود. اما سال قبل مقامات گفتند بازار پنجشنبه غیر قانونی آن زمان خصوصی شده است و بازار را از او گرفتند و بر عوض همگی اندکه بیش از 3,300,000 سومانی با او جبران پولی دادند.
خب پنجشنبه یک بازار کلان و معروف و می شود گفت رمز شهر خوجند است و معمولا این گونه مجتمع باید در مزایده و یا آزمون های مثل این فروخته شوند، مگر نه؟
بله شهلا، موافق قانونهای تاجیکستان باید چنین میشد، اما فروش بازار پنجشنبه خیلی به شکل پوشیده و پنهان از چشم جامعه صورت گرفت و صاحب ملکان آن خیلی تلاش کردند پنهان باقی مانند. هرچند شخصی که درآمدهای قانونی دارد و این گونه بازار و انشاءات را میخرد خود را پنهان نمیکند. در کشورهای غرب برعکس، سرمایه‌داران مالکیت و این گونه انشاءات تی خود را داوطلبانه آشکار میکنند تا که شریکان و همکاران به ثروتمند و جدی بودن آنها اعتماد کنند. در این مورد ما شاهدی کاملا منظره برعکس شدیم که صاحب ملک بازار پنجشنبه و مقامات حد اکثر تلاش میکنند که کی بودن صاحب نوی این بازار فاش نشود.
سپاس عبدالله برای صحبت و با استفاده از فرصت بینندگان را به خواندن این مواد و آشنا شدن با سند ها دعوت میکنیم که در همه صفحه های رادیو زودی قابلی دریافت خواهد بود. برنامه را ادامه میدهم. تقسیم نابرابری زمین کشاورزی از سوی مقامات محلی نویه مسچو چند سال است برادر و خواهران یک اوله را به در دادگاه برده است. آنها ادعا دارند آنچه روی کاغذ در مورد سهم حدود کشتکاری نوشته شده است در عمل تطبیق نمی شود و باعث به بحث و جنجال ها می گردد. فرزان محمدی گزارش می دهد.
شش عضو یک اویله در ناحیه مسجد 3 سال است که با دخالت مقامات محلی نمیتوانند در تقسیم سهم زمین کشاورزی به مراسا برسند. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه آگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. نارضایتی چند عضو این اویله زمان سر زد که مقامات هنگام تجدید حدود زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت.
نوزده با شکایت من با اعتراض پرکرار خواجگی دهخانی مهر بیکار شد و سنگین سفر باید برقرار شد. تا این آقایت پرکرار اجرایش نظارت را نظارت نمی کند.
بعد سری 5 هکتار و 10 ساتق زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. در اصل مساحت زمین های خواجگی دهخانی سنگین سفر پیشتر 22 هکتار بود، ولی با رفتن سهمداران دیگر به اعضای خانواده همین مقدار باقی مانده است. سهمداران دیگر آدینما سنگینوف، محمد صادق سنگینوف، سباحت سنگینوف و عبدالقیوم سفروف هستند. اداره زمین ناحیه مسجد نیز در یک نامه به رادیو آزادی تصدیق کرد که با قرار مخصوص نام خواجگی دهخانی و سهمدارانش به حالت اولیه برگردانیده شد، ولی بعد این برادران بحث را به دادگاه بردند. ماه فوریه همین سال دادگاه اقتصادی ولایت سوخت حل نامه را موافق با قرار حکومت محلی صادر کرد.
با دخالت پرکراتور و امر پرکراتور حکومت ناحیه قرار خودش بیکار کرد. ما در اساس اکسپرتیز خود تصدیق کردیم که در حقیقت امضای خودشان خوب گشته. خوب اینها دعوا کردن از ولایت بیان تصدیقش کرد. خوب اکسپرتیز خودش خب حاضر سود اقتصادی به مراجعه کردیم، با سود اقتصادی چیکی کنیم؟ قرار ما را خوب برقرار کند نکند سود اقتصادی.
در همین حال در نامه رسمی اداره زمین ناحیه مسجد آمده است که در اساس سرکشی محمد رازق سنگینوف آیده برگردانیدن زمین به محمد صادق سنگینوف از طرف رئیس کمیسیه به دادستانی مکتوب پیشنهاد کرده شد، ولی با مراجعه به تکرار از دادستانی ناحیه مسجد راضی نشدند به این مساله روشنی اندازند.
و یک حجت دو کس با زمین کرده داری که
ناحیه مسجد هممرز با ازبکستان یکی از منطقه های کشاورزی شمال کشور است که باشندگانش اساساً با زراعتکاری روزی می‌یابند. بحث تقسیم ناعادلانه زمین کشاورزی از جانب مقامداران در منطقه های تاجیکستان مسئله داغ است. بخصوص امسال با بسته ماندن مرزها و بیشتر رو آوردن ساکنان به دهقانی دوباره این موضوع دامن کشاده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچو.
امروز در جهان همچون روزی ویلاسپید و یا دوچرخرانی دانسته می شود. در تاجیکستان حالا ویلاسپید رانی بیشتر خوسیان هایست که در فکری بهبودی سلامتی خود هستند، به فرق از نویه دوستی که دوچرخه به دستیاری خرد و بزرگش تبدیل یافته است.
اینجا مکان تعمیر یا فروش دوچرخه نیست، ایستگاه دوچرخه های آموزگاران در نزد مکتب است.
چپتون برومدگه
این آموزگاران از خانه هایشان با دوچرخه به مکتب دهه غلبه می آیند. صناعت مجید و آموزگار از ناحیه دوستی میگوید که دوچرخه دستیاری مهمش در زندگی شده است.
ویلاسپید با ما یک چیزی بی‌مینت است که ما در این نه سوزشواری میگویم، نه خراجات زیادی نمیکنیم که موامین میگیریم که جایی که رفتنی باشیم. حتی ما از همینجا تا ناحیه جلال الدین بلخی، جلال الدین رومی، با همین ویلاسپید رفته خشتوارمون رو خبر گرفته میوییم.
ساکنان ناحیه دوستی ولایت ختلان میگویند که در اینجا دوچرخه سواری در بین پیرو جوان رایج است.
20 سال شد که من در این مکتب خشتا کار میکنم، همین ویلیک تا میبیم. مادری من 62 ساله است، ویلیک قطع میگرده. خانه داداشون میره و اکاشون میره و خبرگیری میره و ویلیک تا میره.
دوچرخه سواری به فرق از دیگر ناحیه های جنوب تاجیکستان در ناحیه دوستی زیاد است. صالح محمد بیکوف کارمند هفتنامه ناحیه سال هاست که دوچرخه سواری میکند.
فرض در ناحیه ما هم بسیار ولسپدرونی، خصوصا کمش یک 30% اهالی ولسپد میراند. ولسپدرونی یک چیزی کس که از جهت اکولوژی توزه و به بدن انسان هم فایده کلان دارد. در ناحیه ما فصل بهار ماهای مرد مارافونی ولسپدرونی گذرانده می شود که زیاده از 150 تا 200 نفر آدم اشتراک میکنند.
اهالی ختلان بیش از 3 میلیون است، ولی معلوم نیست چه قدری آنها در مجموع دوچرخه سواری میکنند. در مرکز ولایت سامانبک به تولید دوچرخه ها آغاز کرد. اقتدار سالانه کارگاه 10,000 دوچرخه بوده است. چند سال پیش گروه از دوچرخه سواران از مسئولین تقاضا کردند که یک روز ماشین خود را گذاشته و با دوچرخه به کار آیند، ولی پاسخ زیاده نگرفتند. در جامعه تاجیکستان راهبرانی که دوچرخه سواری میکنند مشاهده نمیشوند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک بلوگر فعال از نویه سنگور تاویل در سابق که بیشتر از زندگی مردم و طبیعت نویه در صفحه‌اش در یوتیوب نوار پخش میکرد میگوید دیگر بلوگری نخواهد کرد. سببش را مومین احمدی پرسجو نمود.
فیضعلی سفاروف بلوگری فعال از سنگور که در یوتیوب از طبیعت و زندگی مردم نوار نشر میکرد اعلام کرد فعالیتش را قطع میکند. او 5 سال پیش با کار آغاز کرده بود.
برای همین بس میکنیم نوار اخیر وعده دادیم که ایلاق و یک نوار دیگر وعده دادیم و شم نصیب باشه نوار میکنیم. بعد میگیم پرشه یوتیوب سال گذشته یه 3-4 تا پرشه گرفتیم.
زندگی مردمی ده، چارواداری، ماهیداری در ساحل سرخاب خرس‌های نادر از نوارهای پربیننده صحیفه او هستند.
یکی اگر یکان حرکت کرده شو مرنگ دفعه گذشتگی تلخ میگریزیم.
صحیفه او با نام علی وی وی زی ای 144,000 کاربر دارد. نوارهای او را از 10,000 تا 1,000,000 بار تماشا کردند. خودش سبب قطع کار را شرح نداد، ولی یک ساکن سنگوار گفت او را مقامات فشار آوردند که یا نوارهای خواسته آنها را نشر کند و یا تماماً کار نکند. مخلصانش از قطع کارش ناراحت شدند. یکی نوشته است نوارهای او بوی وطن میکنند و آنها را به یاد وطن میآورد.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی میتوانید بخونید و ویدیو ها را در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود از آنکه فردا همه شما را با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدا جمع شد باور
رو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام بینندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسکومنادزور، تنظیمگری وسایت اخباری عام روسیه، خبر داد که میخواهد ضد رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، 130 پروتکل دیگر به میان گذارد. در آنها رادیوی آزادی با پایمال کردن قانون بحث برانگیز اگنت خارجی روسیه گناهکار کرده می شود که نشان گذاری خبر و گزارش ها را همچون محصول کار اگنت خارجی پیش بینی می کند. بر پای این دعواها که 2 ایون رسانه ای شدند، روسکومنادزور از رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی طلب می کند که 71.5 میلیون روبل یا تقریبا 980 هزار دلار جریمه سپارد. انتظار می رود این عیبنامه از 15 میلیون تا 6 میل به دادگاه فرستاده شوند. تا حالا روسکومنادزور رادیوی آزادی را به 520 مورد ویران کردن قانون اگنت خارجی عیبدار کرده است که همه آنها به نشانه گذاری مطالب این رسانه ربط دارند. دعواهای نوی شماری عمومی این موردها را به 650 عدد و مبلغ جریمه را به 13.4 میلیون دلار می رسانند. بنابر خبر رسانه هایی که اگنت خارجی دانسته می شوند، باید هر مطلب خود را نشانه گذارند که از طرف اگنت خارجی آماده شده است. پرزیدنت رادیوی آزادی، رادیوی اروپای آزاد، جیمی فلای، روز 2 ایون در یک اظهارات گفت که روسیه تلاش دارد نمایندگی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را در مسکو به نیستی رساند. فلای افزود که فشار بر روی رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌های مستقل تنها به مردم روسیه ضرر می‌رساند، زیرا آنها را از انتخاب اطلاع محروم می‌کند. وی گفت که رادیوی آزادی با وجود حمله‌های خشمگین با عملیات خود تلاش‌هایش را برای رسانیدن خبرهای راست و درست به شنوندگان خود در سراسر روسیه دوچند خواهد کرد. ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت به تحقیق حادثه لاتوکوب سعدالله خدایاروف، یک ساکن این ناحیه، در باغ فراغتی ناحیه شروع نموده او را جبر دیده اعتراف نموده پرونده جنایی باز کرد. تقریبا یک هفته قبل 24 می 4 نفر در باغ ناحیه رشت سعدالله را لاتوکوب نمودند که در نتیجه جاغش آسیب دیده بستری شد. تحمینا رضایی و مفتش ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت روز 3 ایون در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در نسبت این حادثه با ماده 237 قسم 2 کدکس جنایی، یعنی افباشی، پرونده باز کرده شده است. وی گفت روز 1 ایون در بیمارخانه قره‌بالا با سعدالله خدایاروف پرسش انجام داده و بعد دریافت پاسخ‌ها او را جبر دیده اعتراف کرده است.
در خاطر اینکه من جبر دیده اعتراف نکردم
این عیبنامه، یعنی ماده 207 قسم 2 افباشی را جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشاندهنده، یعنی یک نشاندهنده 60 سامانی و یا محروم ساختن از آزادی به مهلتی تا 5 سال را پیش بینی می کند. سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی اندیشد. جانب دیگری بس ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرده و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. رانندگان نقلیات جمعیتی شهر بیشکه کارپرتایی با طلب بالا بردن نرخ راهگیرا از 10 تا 15 سوم برای یک نفر ادامه می دهند. وکیلان در جلسه 3 ایون از دیوان وزیران و شهرداری بیشکه خواستند که به مشکل کارپرتایی رانندگان مسافربر زودتر رسیدگی شود. وکیل ایرینا کراموشکینا شهرداری پایتخت قرغیزستان را برای ناتوانیش در حل سری وقتی مشکل ساکنان تنقید کرد. کارشکنی رانندگان مسافربرها در شهر بیشکه قرغیزستان روز 3 ایون نیز ادامه یافت. آنها 2 ایون با طلب بالا بردن نرخ راهگیرا کارپرتایی را آغاز کرده بودند. 2 روز پیش نماینده شرکت مسافرکشان شهرداری را از تصمیم کارپرتایی مسافرکشانها آگاه کرده بود. مسافرکشانها بالا بردن قیمت راهگیرا را طلب دارند. در بیشکه 42 شرکت خدمات مسافرکشان را تامین می کنند. در این شرکت ها نزدیک 3000 نقلات جمعیتی با فعالیت مشغول است. نشریه تحلیلی است فرویت که به تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است خبر داد ازبکستان در سال 2021 صادرات زردالو را کاملا قطع کرد. به دلیل گرانی قیمت این نوع میوه در بازار داخلی، ازبکستان آن را به قیمت ارزان‌تر از تاجیکستان وارد می‌کند. تحلیلگران گفتند در نتیجه سردی‌های آخر ماه فوریه و میانه‌های ماه مارس 60-65% زردالوی ازبکستان تلف شده است. نشریه نوشته است که در سال 2020 در ازبکستان 74,500 تن زردالو حجم رکوردی حاصل شده بود. در سال 2019 در ازبکستان بیشتر از 58,000 تن، در سال 2018 بیشتر از 43,000 و در سال 2017 23,000 تن زردالو حاصل به دست آورده شده بود.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ازبکستان تصمیم گرفته است از شهر سمرقند تا به ناحیه عینی ولایت سوخت روی آهن ساخته استفاده دوباره قطعه روی آهن از بیکابات تا ناحیه کانی‌بادام برای بارکشانی و برقی کردن آن را راه اندازی کند. جانب ازبکستان میگوید این همه در چارچوب هدف تشکیل فضای مشترک نقلیاتی در منطقه صورت میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. تاجیکستان و ازبکستان تأسیس فضای مشترک نقلیاتی را هدف خود قرار دادند. در همایش کارشناسان دو کشور در پیشاروی سفر رسمی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان 3 ایون در دوشنبه این موضوع مطرح شد. گفته شد که با این هدف تاشکند میخواهد در بنیاد روی آهن به وادی زرفشان و برقی کنانی قطعه روی آهن از بیکابات ازبکستان تا با کانی‌بادام تاجیکستان سهم بگیرد. اکرم نعمتوف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی کشورش تامین شرایط برای حمل و نقل در منطقه بوده است.
Действительно сегодня прорабатываются и другие проекты.
Воқеан ҳам ҳоло дигар тарҳо баррасӣ мешаванд. Аз ҷумла сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ноҳияи Айни мавриди омӯзиш аст. Дар маҷмӯъ ҳоло Тоҷикистону Ўзбекистон мехоҳанд фазои ягонаи нақлиётӣ эҷод кунанд. Ман фикр мекунам ин қобили қабул аст.
Тоҷикистону Ўзбекистон бовар доранд бо амалӣ шудани ин тарҳҳои иртиботӣ интиқоли коло ва равоо ва тиҷорати байни ду кишвар ба маротиб меафзояд. از جمله مقامات دو کشور هدف دارند دادو گرفت محصولات از 350 میلیون دلار سال گذشته را در آینده نزدیک تا به 1 میلیارد دلار رسانند. سیف الله قادیروف سردار ریاست رابطه های بین المللی وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید وزارت خانه های نقلیات دو کشور موضوع آسان کردن روا از طریق گذرگاه های مرزی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
جانب ها سینمودن مسئله برقرار سازی حمل و نقل بین المللی مسافربری توسط автобус ҳоро бо хатсайрҳое ки яъне солҳои қабл кушода шуда буданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон.
Манобии роҳи оҳани тоҷикистон дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд ки сохтмони роҳи оҳан аз Самарқанд то ба Панҷакент пешниҳоди ҷониби Душанбе буд ва Тошканд ин пешниҳодро пазируфт ва барои сармоягузории он омода шуд. Коршиносони тоҷик мегӯянд тоҷикистон дар солҳои баъд аз касби истиқлол همیشه در جستجوی راه‌های برون رفت از بن‌بست ارتباطی بود. به اعتقاد امید دولتوف تحلیلگری تاجیک توسعه روابط با ازبکستان چنین شرایط را فراهم کرده است.
به راه ماندن هم راه زمینی یعنی که راه قطاره یا راه ماشینگر تجدید آنها افتتاح کردن راه های نو به نفع هم جمهوری تاجیکستان است و هم جمهوری ازبکستان است و هم به نفع مردم است که رفت و آمد مردم برای راحت نمودن رفت و آمد داد و گرفت بین دو دولت میباشد.
در همین حال به اطلاع مرکز تحقیقات استراتژی و منطقوی ازبکستان تا زمان خروج بیماری همگیری کووید 19 همه روزه از مرز تاجیکستان و ازبکستان تا 20,000 نفر از هر دو جانب عبور میکردند. به اطلاع این منبع 25% کلیه سیاحان از ازبکستان دیدن کرده در سال 2019 را تاجیکستانیان تشکیل دادند.
تا
خویش را دریافتم، از پیش را دنیا گذشت، تا بر لبی آب آمدم، با نغمش دریا گذشت، بر دل بری دل با
سیاستمداری که در اوج رشد کریرش جایگاه خود را در حضور نزدیکان پرزیدنت ترک کرد و رقیب آشناپذیری او شد، از میدان سیاسی کنار رفت. با گفته کارشناسان، هم آن وقت و هم حالا که رحمت الله زایروف از مقام رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان استعفا می‌دهد، در فرهنگ سیاسی کشور عمل کردی کم نظیر است. ادامه موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بنیادگذار و رهبر یگانه حزب مخالف تاجیکستان که رسمی و مشروع است، رحمت الله زایروف مقام خود را ترک کرد. رفتن او غیر انتظار نبود، چون او قبلا در این باره اظهار نظر کرده بود. با وجود این، استعفای یک از آخرین نماینده های مخالف الیت تاجیکستان نمی تواند بر روند های سیاسی کشور اثرگذار نباشد. در صحبت با رادیوی آزادی، این سیاستمدار 64 ساله دلیل استعفایش را با وضع سلامتی خود ربط داد.
وقتی که با خلاصه می بویی که آدم می وسته خودش با مقامات یک دولتی، با وزارت عدلیه، با سود و عالی، با دیگر جوها خودش رفته نمی تواند و عمل کرده نمی تواند، این البته محدودیت را پیدا می کند. برای همه من در شروع سیاسی عریضه گذاشتم که از بس که حکم مهلتش تموم شد انتخاب ما.
وضع سلامتی این سیاستمدار در پی یک حمله بر او در ماه سپتامبر سال 2020 بعد شد. بعدن رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که این حادثه پس از سفرش به منطقه های تاجیکستان رخ داد که در این سفر او توانست دلایل های ساختکاری و قلابی رئیسان شهر و ناحیه ها را در ملاقات با رئیس جمهور جمع آورد. در مجموع با اقرار خود زایروف، از ماه دکمبر سال 2013 به این سو
4 حمله به دفتر حزب آنها و 7 سوء قصد شخصا به او صورت گرفته است. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرضیه های حمله جدی گرفته نشدند. با گفته او همه حمله ها برای آن صورت گرفته بودند که او یا باید ترک تاجیکستان کند یا فعالیت سیاسی و حقوقی خود را قطع کند. اما در طول این همه سالها زایر و به کارهای خود ادامه می داد. یاری های حقوقی می رسانید و منافع حزبش را حمایه می کرد. شاید اکنون شرایط سخت‌تر از اراده سیاسی شده است. روزنامه‌نگار و شارع سیاسی مرد محمد شایف می گوید زایروف شاید زیایی ترین سیاستمدار سالهای اخیر در تاجیکستان باشد و از این منظر در شرایط معاصر او می توانست یک سیاستمدار ایدئالی باشد که چیزی را تغییر دهد. اما با گفته محمد شایف بنابر وضع این نامساعد او نتوانست نقش را اجرا کند که می توانست آن را در شرایط دیگر ببازد. با گفته او این سیاستمدار پرینسیپ های خود را داشت و صرف نظر از مشکلات به آنها پایبند بود. نتیجه این همه آن است که نمی توانیم حزب تاسیس کردش را به بی اصولی و بی بندوباری متهم کنیم. حزب سیاسال دموکرات تاجیکستان که در سالهای گوناگون از حضور 12,000 عضو در صفهایش صحبت می کرد، ماه فوریه سال 1999 ثبت نام شد، اما پس از چند با قرار دادگاه فعالیتش قطع شد. حزب تنها پس از 3 سال وقتی که رحمت الله زایروف علکی در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان در بخش سیاست حقوقی بود، مشروعیت پیدا کرد. با گفته خود زایروف، تعیین او به مقام مشاورت پرزیدنت او را زمان مجبور کرد که از رهبری حزب به نفع خدمت دولتی دست کشد، اما بعدتر در بهار سال 2003 او کار جمعیتی را بر خدمت دولتی ترجیح داد. روزنامه نگار ارشاد سلیمانی میگوید به دلیل اینکه شخصیت های خیلی زیایی و دانشمند را در حزب جلب کرده بود، شناخت از حزب در سطح روشنفکران و قشر آگاه خوب بود، اما چون با توده های مردم کار نکرد یا کار کردن نتوانست، در میان مردم این حزب و همینطور شخصیت زایروف شناخت کمی داشت. با گفته ارشاد سلیمانی، نام رحمت الله زایروف تا سال 2013 با موضع گیری های جسورانه که در شرایط کشور داشت در فضای سیاسی تاجیکستان مطرح بود. رحمت الله زایروف با آن فرق میکرد که موضع گیری بسیار شدید در برابر حکومت داشت و تلاش میکرد در مورد همه گونه مشکلات داغ کشور صحبت کند. به اعتراف خودش، کارزارهای انتخاباتیش را از حساب فروش مالکیتش سرمایه گذاری میکرد. منتقدان زایروف با اشاره به عملکرد حکومت با مخالفانش همیشه این سؤال را مطرح میکردند که او چگونه توانست مشروعیت حزبش را نگه دارد. علاوه بر این، قبل از اینکه روابط دوشنبه و تاشکند خوب شود، با اشاره به زادگاه راهبری آن، این حزب را طرح ازبکستان نام می‌بردند. پس از روابط گرم دو کشور، این گونه اتهام به زایروف کم شد، ولی فعالمندی و انتقادهای خود زایروف هم از حکومت به طور قابل ملاحظه کاهش یافت. در سال 2013 در انتخابات ریاست جمهوری، وقتی نیروهای اپوزیسیون از تاسیس یک ائتلاف مشترک که به آن حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شامل بودند خبر دادند، سر و صدای پیدا شد که رحمت الله زایروف شاید به عنوان نامزد یگانه اپوزیسیا پیشبری شود. اما وقتی اپوزیسیا با نامزدی حامی حقوق عین حال با نظر و موافقت کردند، این سر و صداها رد شد. ایدئولوژی حزب به گفته رهبر آن مبتنی بر دموکراسی اجتماعی، دموکراسی برای همه قشرهای اهالی، سیاست اجتماعی که به بهبود حیات تمام جامعه نگرانیده شده است می باشد. آنچه که در کنستیتوسیون تاجیکستان در شده است و اما در عمل تطبیق نمی شود. حالا پس از استعفای زایروف در داخل حزب بحثا درباره آن است که چه کسی باید جایگزین رئیس حزب باشد. در دایره های کارشناسی این فکرها مطرح می شود که شاید حزب به دو جناح تقسیم شود یا کاملا از هم بپاشد. با گفته ارشاد سلیمانی، هنوز تا استعفای رحمت الله زایروف این حزب تاثیرگذاریش را از دست داده بود. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بسیاری از انتخابات پارلمانی کشور شرکت کرده است، اما هیچگاه نتوانست رسما 5% را عبور کند یا در حوزه های یک مندتی پیروز شود. رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مقامات تاجیکستان را با فشار و دستکاری در شمارش آرا همیشه متهم میکند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش اضافه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحب کاران دیگر آن را خلاف رقابت در بازار دانستند. در پی پنجمین بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها طی بیشتر از یک سال اخیر، ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره های مادی دولتی حق دارد 80 هزار تن گندم، 20 هزار تن شکر، 5 هزار تن روغن رستنی، 2 هزار تن برنج، 5 هزار تن آرد، 200 تن گوشت، 30 هزار تن سوزشواری دیزلی و 15 هزار تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارجه وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه‌ای که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سالارکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد صغرا در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین AE92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1.20 درهم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکانی تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم.
عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو.
دسته منتخب زنانه تاجیکستان آمادگی را به مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه شروع کرد. روز دویمی ایون دو بازی موقوف مانده دوری هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی ایلدار رحمانوف به مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته 23 بازیگر از باشگاه‌های محلی دعوت شدند. یکی از آنها حمایتگر کارینا میرزایوا از دسته زیبونیسای دوشنبه می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
می خواهم که در همه تاجیکستان ما خیلی بسیار دخترها به وید سپورت فوتبال مشغول کنند. خیلی دخترها می خواهند که فوتبال بازی کنند. یکی پدر و مادرهاشون یا خلاشون نمیمونند. می گویند که دخترها ممکن نیست خانشین باید باشند، بر مثل همین نمیمونند. کوشش می کنند که رو مای دیگر دولت ها بازی کنند. خیلی خوشی دارم که ایزبورن تاجیکستان ما جای یکم رو گیریم بیاییم. نام تاجیکستان بلند برداریم که در تاجیکستان ها هست هم خیلی دخترها.
در مسابقه امساله قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب زنانه تا 20 ساله که از 11 تا 17 ایون در شهر دوشنبه برگزار می شود، منتخب تاجیکستان 11 ایون با تیم ایران، 12 ایون با تیم افغانستان، 14 ایون با دسته قرغزستان و 17 ایون با منتخب ازبکستان رقابت می کند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. خبری دیگر، روز دویمی ایون دو بازی موقوف مانده دوری هفتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بر تیم فیزکند ناحیه واسه با حساب 1-0 غالب آمد. گل یگانه را احسان بابایف در دقیقه های آخری دیدار به ثمر رسانید. بازی دیگر میانی دسته های CSKA دوشنبه و روشنی کلوب با حساب مساوی 3-3 انجام یافت. گل های CSKA را شیروانی مبدشویف، کامران میرزاخان و الچیبک رشید بیکف، گل های روشن را لیگیانر افریقایی افا کینگسلی اوسی، اینچنین دلیر شومرودف و سید امیری سید احمد زدند. روز یکشنبه ششمی ایون باز دو بازی دیگری موقوف مانده به نقشه گرفته شده است. در این روز دو دسته شهری خوجند، اسخاتا و خوجند بازی موقوف مانده دوری هشتم را برگزار می کنند. همچنین ششمی ایون بازی موقوف مانده دوری نهمی لیگ عالی میانی دسته های روشنی کلوب و کوکتاش ناحیه رودکی دایر می گردد. ضمناً بجز از این چهار بازی، باز شش بازی دیگری موقوف مانده مرحله اولی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار نشده است. تا حالا تنها یک دسته CSKA دوشنبه همه بازی هایش را در مرحله اولی مسابقه انجام داده است. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی دسته خوجند با 16 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. تیم های خطلان باختر و فیزکند واسه با 12 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشگری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سابقه زنان دو ورزشگری تاجیک میجگانه سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوی رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشگری تاجیک 4 نفر دو زن و دو مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکس آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار می شود، 6 ورزشگری تاجیک شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک بیش از 700 ورزشگر از 132 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. تاجیکستان را در سابقه مردان 5 ورزشگر شهباز سید ابرارف، اکمل مرادف، کمران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در سابقه زنان تنها یک ورزشگری تاجیک شکرانه قرچیوا در وزن 48 کیلو رقابت خواهد کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیش شوند.
مرا والدینم دستگیری میکنن و آنها هم میخواهند که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوم. آنها خیلی فخر میکنن که دخترشون در چنین نمادی گوشتین مشغول تمرین میکنه.
گوشتگیران در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت برای 14 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان، اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سابقه دسته های منتخب آمیخته مبارزه میبرند. این مسابقه جهانی به گوشتگیران امکان میدهد که برای دریافت راحت به بازی های المپی در توکیو امتیاز های مهم به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی در بوداپشت با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو، برای جای های سوم 8 هزار یورو مقرر شده است. باید گفت که سال 2019 ورزشکران تاجیک از مسابقه آخرین قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو دایر گردید بی مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان دادند. هر دو در وزن زیر 72 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه باز قهرمانی ازبکستان آید به ورزش سبک 10 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در مسابقه مذکور که در شهر تاشکند برگزار شد، در برابر ورزشکاران ازبکستان دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران تاجیک ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فواریس مزرابوف در مسافه 200 متر، گریگوری دریپاسکین در مسافه 400 متر، علیشر پولوتوف در مسافه 400 متر با مانیه ها و حسنیدین زریپوف در جهیدن به بلندی برندگان مدال های طلا شدند. عادل‌شاه اسماتوف در دویش به مسافه 800 متر مدال نقره گرفت.
ایلدار احمدیف اینچنین در جهش بدروزی صاحب مدالی برنجی شد. سه مدال دیگری برنجی را لیانید پرونژنکا در دویش به مسافه 110 متر با مونیه ها، سلیم سیدالیف در جهش به بلندی و عبدالرؤوف موسویف در گروز اندازی به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتبال ژاپن که در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسان شهر ایوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگی 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. این پیروزی موقع پیشصفی منتخب ژاپن را در گروه F باز هم مستحکم نمود. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه F با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در همین حال منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف در شهر دبی امارات متحده عرب تمرین میکند. عثمان توشف میگوید:
если оценить как идёт подготовка, я считаю, что идёт подготовка как она должна быть.
Омодаги чи тавре ки бояд сурат бегирад, ҳамон тавр баргузор шуда аст. Дар ҷамъ омади таълими ва тамрини тими миллӣ дар ҳайати даста 24 бозигар ширкат доранд. Мо мекушем ки ба бозии муқобили дастаи пурқувваттарини Осиё, мунтахаби Ҷопон, тамоми маҳорат ва имкониятамонро истифода барем, бозии хуб нишон диҳем ва ба натиҷаи хуб ноил шавем.
Там постараемся показать, на что мы способны, и игру постараемся сыграть хорошо для того, чтобы был хороший результат.
Футболбозони тоҷик аз Дубай ба Осакаи Ҷопон сафар мекунанд ва дар онҷо 2 бозии боқимондаашонро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 муқобили дастаҳои мунтахаби Ҷопон 7 июн ва Мьянмар 15 июн анҷом медиҳанд. در مرحله دویومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سومی انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در جام ملت‌های عرب که از 20 ایون تا 6 ایول در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. طبق نتیجه های قرعه‌کشی جام ملت‌های عرب بین تیم‌های منتخب جوانان تا 20 ساله دسته تاجیکستان به گروه بی شامل شد. فوتبالبازان جوانی تاجیک 20 ایون با تیم مراکش، 23 ایون با دسته امارات متحده عرب و 26 ایون با منتخب جوانان جیبوتی رقابت خواهند کرد. در مجموع در جام ملت‌های عرب که به 4 گروه تقسیم شده است، 15 دسته جوانان شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه‌گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته به دور بعدی راه می‌یابد. بازی نهایی جام ملت‌های عرب میان دسته‌های منتخب جوانان روز 6 ایول به نقشه گرفته شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسمت عبداللهیف، پهلوان معروف و پایه‌گذار سامبو در تاجیکستان، پس از بیماری طولانی روز 1 ایون در 77 سالگی درگذشت. مراسم ویدا و دفن او در شهر دوشنبه برگزار شد. اینجا شاگردان، همپیشگان و هواداران اسمت عبداللهیف برای ویدا با او آمدند. در این مراسم از خدمت‌های او در رشد ورزش می‌گویند. همپیشگانش در گذشت اسمت عبداللهیف 77 ساله را
تلفات بزرگ می دانند. محمد شریف سلیمانوف پهلوان معروف و مربی ورزیده سامبو:
روزی وزمین یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید، چون که استاد مهربان ما، استاد تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان آقای اسمت عبداللهف هزاران هزاران مرتبه پرچم جمهوری از ما را در مسابقات داخلی و بین المللی بلند برداشتند. خداوند متعال جای معلم را جنت فردوس کند.
اسمت عبداللهف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی عید بسم با داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمان جهان گردید. علی محمد مرزایف سابقه دار ورزش گفت:
در دوره شوروی چمپیون شوروی شدن بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد. در اونجا یک کجا گرفتن به اشتراک کردن گروه همین خود شاگردای به منان سید مومین رحیموف، محمد شریف سلیمانوف، نازلو کریم و بسیار بسیار پهلوانای نامی که در بسیار مسابقه های امیدواری بین خلقی جوهی اولین را گرفتن هستند.
بعد مرگ اسمت عبداللهف نزدیکان او کارش را ادامه می دهند. محمود عبداللهف برادرزاده او دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است.
صاحب ورزش یک شخصیت را داده است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است. برای من چنین وزمین است که اگرچه که برادرم که باشد دیوم که برای من استاد بسیار خدمت های ارزنده کرد که با همون نصیحت و پند و با همون درس های ایشون من توانستم که در همین مقیاس عرصه جهانی در رشته سامبو یعنی که راه پیدا کردم و شناخته شدم.
اسمت عبداللهف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در حیات دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در اسپارتاکیاد خلقهای اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است. سال 2004 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین استادان به عنوان قهرمانی دست یافت. امروز شاگردانش در همه سمت ها فعالیت می کنند. پهلوان نامدار فرهاد رحمت اللهف شاگرد اسمت عبداللهف میگوید:
برای ورزشگران یک نمونه بودن و همه ورزشگران بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان قریب که در نزد استاد اسمت عبداللهف تمرین میکردن و جای نمایان رو گرفتن، بیرق جمهوری تاجیکستان رو بلند برداشتن که این برای ما یک فخر بود که چنین مردی بزرگ در حقیقت برای نه تنها گوشتین سامبو و گوشتین گیری و دیگر گوشتین هم رونق می دادن که در حقیقت بهترین مربی بودن.
اسمت عبداللهف آرزو داشت و تا آخری عمر تلاش می کرد که سامبو بروی خط نمودهای اولمپی وارد شود. اخیراً کمیته بین المللی اولمپی فدراسیون جهانی سامبو را موقتاً اعتراف کرد و انتظار می رود که در آینده این نوعی گوشتی با برنامه بازی های اولمپی داخل شود. پدیده ای که او دیگر نمی بیند، اما سهمش برای رسیدن به آن بزرگ است. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.